فرهنگ مبدع همه خوشبختی ها و بدبختی های ملت است. اگر فرهنگ صحیح باشد، جوانهای ما صحیح بار میان.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام شنوندگان فرهیخته و فرهنگ دوست رادیو، با برنامه ریشه ها و اندیشه ها، ویژه بررسی اندیشه فرهنگی و گفتمان فرهنگی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی خدمتتون هستیم. امیدوار هستم که گفتگوی بنده رو با میهمان عزیز این قسمت از برنامه شنونده باشید. خب، خدمت جناب آقای استاد ترکشدوز هستیم، محقق و استاد دانشگاه که در حوزه فرهنگ و سیاست در ایران پژوهش‌ها و تتبعات بسیار بسیار خوبی داشتند. این دور از برنامه ریشه ها و اندیشه ها رو به نظرمون رسید که اختصاص بدیم به گفتارهای ایشون و امیدوار هستم که در گفتگویی که با ایشون دارم بتونم لایه‌هایی از ژرفای اندیشه حضرت امام رو خدمتتون بازگویی و بازنمایی کنم. جلسه اولی که گفتگو می‌کنیم با ایشون رو اختصاص میدیم به موضوع کلیت و امکان فرهنگ. آیا در اندیشه مرحوم امام اساساً فرهنگ به عنوان یک عینیت مستقل و به عنوان یک امر ممکن قابل مطالعه و جستجو هست یا نه؟ آیه ترکشدوز، ما در خدمت شما هستیم. خیلی هم خیر مقدم عرض میکنم حضور شما رو در برنامه ریشه ها و اندیشه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. من به نظرم میرسه برای این که یه بحث مشخص تری رو در مورد حضرت امام داشته باشیم و بحثمون سبقه انتزاعی پیدا نکنه، بهتره که عینک امروزینمون رو کنار بگذاریم، از مجرای تئوری‌های امروزی و بحث فرهنگ در اندیشه امام نپردازیم، بلکه سفر کنیم به همون دوره تاریخی که امام توی اون دوره اندیشه‌هاشون رو مطرح کردن و ببینیم که فرهنگ در نظر امام با توجه به چالش‌هایی که ایشون توی اون متن تاریخی داشتن چه معنایی پیدا می‌کرد. اگر ما کانتکست تاریخی رو مد نظر قرار بدیم، اون متن تاریخی رو که امام در ضمن اون متن اندیشه‌هاشون رو مطرح کردن مد نظر قرار بدیم، میبینیم که فرهنگ یه واژه متعونی بود، مورد طعن بود. کسانی معتقد بودند که میباید از فرهنگ اسلامی عبور کرد. داعیه این رو داشتن که اسلام فردا اسلام فرهنگ نخواهد بود، اسلام فردا اسلامی ایدئولوژی است. البته قصد من این نیست که بگم بحثی که در زمان مرحوم امام با عنوان تقابل اسلام فرهنگ و اسلام ایدئولوژی مطرح میشد به تمامی دلالت‌های منفی داشته. من کماکان معتقد هستم که اون بحث آثار سودمندی هم برای جامعه ما میتونه داشته باشه.
روح مبارزه رو وارد دینداران میشه.
به نظر میرسه بزرگانی که تقابل اسلام فرهنگ و اسلام ایدئولوژی رو مطرح میکردن، میخواستن بگن که اسلام بدون خودآگاهی اون آثار متعالی رو که میباید توی جامعه مشری از خودش به جای بگذاره به جای نخواهد گذاشت. خب نیا کنین، طرح اسلام آگاهانه یه طرح کاملا سودمند و به جاییه. ما با این عنصر در این تمایز مخالف نیستیم، بلکه معتقد هستیم که این تمایز واجد مدلول‌های منفی هم هست، که این مدلول‌های منفی رو می‌بینیم توی گفتار امام به حاشیه رونده میشه. می‌بینیم که امام در دام این تقابل اساساً نمی‌افته، علاوه بر اینکه آثار مثبت اون تقابل رو توی گفتار خودش جای میده، یعنی بر ضرورت عنصر شعور و آگاهی در دینداری تأکید میکنه، علاوه بر اون شما میبینید که امام در دام این تله مفهومی قرار نمیگیره. اگر ملاحظات همون بزرگان شما مد نظر قرار بدیم، میبینید وقتی اونها از تقابل اسلام فرهنگ با اسلام ایدئولوژی سخن میگفتن، صرفا مقصودشون تقابل اسلام آگاهانه با اسلام بدون خودآگاهی یا بدون آگاهی نبوده، صرفا مقصودشون تقابل سنت با یک سنخ دینداری آگاهانه و خردمندانه نبوده، بلکه احساس میشه که یک جاهایی مطلق علم و آگاهی رو مورد خدشه قرار میدن. مثلا شما میبینید همون بزرگان که از تقابل اسلام فرهنگ و اسلام ایدئولوژی سخن گفتن، از تقابل مدرسه علما و ربزه ابوذر هم حرف میزنن. خب نیا کنین، مدرسه علما به تمامی نمیتونه در تقابل ربزه ابوذر قرار بگیره. مجاهده ابوذری هم اگر بخواد یه مجاهده پایداری تو طول تاریخ باشه، میباید بهرمند از تأملات خردمندانه علما باشه، اونم علمای آگاه و بصیر. ما نمیتونیم از نقش علم، از نقش دانش مفهومی، چون به نظر میرسه که اونها مطلق دانش رو هم مورد نقد قرار نمیدن، یه نحو دانش غریزی رو میپذیرن. مثلا شما میبینید که یه جاهایی اونها ذکر میکنن که مثلا اون نوع رهیابی یا رهنمایی که زنبور عسل تو کار خودش داره، اون هم از سنخ ایدئولوژیه. خب نگاه کنیم، من قبول دارم یه مناسبتی بالاخره اون رهیابی زنبور عسل با نقش و کار کردی که ایدئولوژی تو جامعه بشری داره یه مناسبتی داره، یه مناسبت اجمالیش رو میپذیریم. منتهای مراتب ما نمیتونیم نقش دانش مفهومی و نقش هدایتی که این دانش میتونه تو جامعه بشری ایفا بکنه رو تا این حد تقلیل بدیم. ایدئولوژی یک دانش غریزی نیست. شما میدونید خود آقای مطهری تمایزی قائل هست بین طبیعت و غریزه و فطرت. تو مرحله طبیعت خصوصیاتی که موجود داره خصوصیات آگاهانه نیست. تو مرتبه غریزه شما میبینید که موجود یک سلسله خصوصیاتی از خودش بروز میده و آگاهی هم داره به این خصوصیات، منتها از سر نهفته شدن این خصوصیات در متن خلقتش آگاه نیست. یعنی یه دانش مرتبه دوم،
اجمال
به اجمال، یه دانش مرتبه دوم نسبت به دانشش نداره، به سر آگاهی خودش متفتن نیست، متوجه نیست. دانش غریزی یه مرتبه پایین تر از دانش فطری. خب شما میبینید که دانش مکتبی که امام ازش سخن میگه، یا به تعبیر همین آقایون دانش ایدئولوژیک، یک سنخ دانشیست در تراز فطرت انسانی، اونم فطرت شکوفا شده. چون میدونید دانش فطری هم یه دانش بالقوه است، صرف استعداده. ما نیازمند یه محرکی هستیم که این دانش فطری رو به محله شکوفایی برسونه. پس میبینید که اگرم اونا به عنصر آگاهی توجه کردن، آگاهیشون در سطح غریزه به نظر میرسه که محدود میمونه. خب واقعا ظلمه به ایدئولوژی هست که ما عنصر آگاهی رو انقدر توش کمرنگ ببینیم. و به نظر میرسه اونها در مقابل ایدئولوژی وقتی فرهنگ مورد نقد قرار میدن، تنها سنت ناآگاهانه مورد نقدشون نیست، کل ذخایر انباشته شده علمی توی جامعه هم مورد انتقاد اونها قرار میگیره. من نمیخوام بگم به طور کلی هم بعد میپذیرفتن، هیچ آدم عاقلی نمیگه که کل ذخایر انباشته شده علمی توی جامعه رو به تمامی ما باید بپذیریم.
برخیش انحرافات، تحریفات، مسخ‌هاست.
بله، بعد در یک موقف منتقدانه قرار ما داشته باشیم. کاملا یه موقف نقادانه رو ما میپذیریم.
خب آیا جریان دیگه‌ای هم بود معاصره؟ خب
من احساس میکنم
که فرهنگ رو طعنه آمیز با فرهنگ مواجه بشه، که حالا شما می‌خواید بگین امام نگاه.
بله همین.
فرهنگ طعنه آمیز می‌کنم.
این جریانی که به این تمایز متمسک می‌شد برای ابراز هویت خودش، برای اثبات هویت خودش، خواسته یا ناخواسته، به تلویح یا به تصریح، من به نظرم میرسه که این دانش انباشته شده توی جامعه اسلامی رو که اونها ازش با عنوان یکی از جلوه های فرهنگی یاد میکردن، به تمامی مورد انکار قرار میداد.
وجود جریان اما... سنت گرا هم باعث میشد اینا تشدید بشن در وقتی میدیدن جریان سنت گرا با ناسیونالیزم غرب زده دین ستیز پهلوی هم کنار هم مینشینه، میگفتن خب آره دیگه، مدلول حرفشون رو پیدا میکردن، میگفتن خب ببین این فرهنگ اسلامی یا اون چی که بهش میشه گفت فرهنگ ایرانی ببین چقدر راحت مماشات میکنه با ظلم یا با استبداد.
شاید بتونیم از این حیث کار اونها رو توجیه بکنیم، ولی نیا کنین اونها تنها راهی که پیش روشون بود این راه نبود. خب نیا کنین امام و شاگردان امام هم با جریان هایی که به سنت های متسلب و غیر اصیل اتکا میکردن با اونها هم اهل ستیز بودن. مثلا نیا کنین مرحوم علامه طباطبایی تعلیقه می نویسد به هارالانوار مرحوم علامه مجلسی و تو اون تعلیقه ایشون در مقام نقد هم قرار میگیره. مرحوم علامه طباطبایی هم اهل نقد کردن ذخایر به انباشته شده علمی تو جامعه ماست. خود مرحوم آقای مطهری یا شخص امام، اینقدر شما تعریض های مختلفی که امام به اصحاب سنت دارد، توجه بفرمایید سنت به معنای جامعه شناسانش، پاسداران فرهنگ گذشته یا اهل جمود بر فرهنگ گذشته دارد، شما توجه بفرمایید امام هم کسی نیست که در موضع نقادی قرار نگیره، ایشون هم منتقده. بحث بر سر اینه که آیا عکس العملی که این بزرگان نسبت به سنت به حج دادن عکس العمل مناسبی بوده یا نه؟ عرض من اینه که نه، اینها راههای دیگه ای هم پیش روشون بود، چرا راههای دیگه ای رو نرفتن؟ واقعش من بخواید من زیاد نمیخوام خدشه بکنم بر حال شخصیت این بزرگان، نمیدونم، شاید هر کسی به اندازه وسعش، به اندازه توانایش، به اندازه درکش یه تصمیمی میگیره، شاید ما هم در مقام اونها بودیم و اون به اصطلاح داشته هایی که اونا داشتن رو می داشتیم همونجور عکس العمل خودمون نشون میدادیم. ولی بحث من بیشتر ناظر به نسل جدیده، که نسل جدید اگه بخواد تو تاریخ معاصر خودش یه رگه مثبتی رو انتخاب بکنه و اون رگه تمدنی رو راهنمای عمل خودش قرار بده، الگوی کار خودش قرار بده، کدوم رگه تمدنی میتونه الگوی کارش باشه؟ آیا اون الگویی که اسلام ناآگاهانه رو رد میکنه و در این حال کل ذخایر علمی ما رو هم به یک نحوی خواسته یا ناخواسته کنار میزنه از حوزه دی، یا اون روی کرده که نه، یه نحوه مواجهه فعالانه و منتقدانه رو با ذخایر علمی گذشته اختیار میکنه و از سطحی اندیشی نسبت به فرهنگ گذشته هم اجتناب میکنه؟ آخه بعضی جاهای این بزرگان نوع برخوردشون با فرهنگ گذشته هم یه برخورد عمیقی نبوده. مثلا شما نحوه مواجهه همین بزرگان رو با علامه مجلسی ببینیم، بالاخره مرحوم مجلسی با همین هلیت المتقینش بالاخره بخشی از فرهنگ ما شده بود، درست؟ امثال امام هم این گونه نبود که مثلا هرچه علامه مجلسی کرده بود رو بپذیرن. من نمیدونم، واقعا نمیتونیم بگیم امام یا علامه مجلسی جدیده، امام شخصیت خاص خودشه، ویژگی های خاص خودش رو داره. ولی ببینیم با این نمود فرهنگی بعضی از بزرگان ما تو دهه 50 چه جوری برخورد میکنن، امام چه جوری برخورد کرده.
فکر کنم مخاطبمون بفهمه منظورمون.
بله بله،
لازم نیست توضیح بده.
بله، چون اصلا من نمیخوام تقابل های شخصیتی رو به اصطلاح شایع بکنم تو جامعه. اصولا من فکر میکنم سطح ما باید بالاتر از این اومده باشه امروز که بخوام درگیر دعوای بین اشخاص بشیم. اصلا بحث اون بحث شخصی نیست، بیشتر یه جریان فکری، یه نحوه مواجهه رو داریم مورد نقد قرار میدیم. حالا هر کسی حامل این نحوه مواجهه شده باشه طبعا مشمول نقد ما قرار میگیره. نکنه این نحوه مواجهه، عرض کردم، اولا خیلی یک سویه بود، به شکل تمام عیار نفی میکرد عملا، و دومی که در نفش سطحی اندیش هم بود. نکنه مرحوم مجلسی به نظر شما اشکالش در این بود که مثلا تو بعضی از معارف عمیق دینی که وارد میشد به لوازم منطقیش اونچنان که حکما توجه میکردن ایشون چندان عنایت نمیکرد، مثلا تو قول به مادی بودن فرشتگان که میدونی مثلا علامه طباطبایی تا اونجایی که خاطرم هست اینو مورد نقد قرار میده، یا اینکه مثلا نه، کتابش وقتی شروع میکنه چند تا جمله در تجلیل شاه وقت مثلا توی کتابش نوشته. خب اگه کسی روی این اشکال دوم خیلی تمرکز بکنه، خیلی سطحی برخورد کرده با مسئله، خیلی سوری برخورد کرده. این نمود فرهنگی قابل نقد بوده، ولی ما نباید در نقد این نمود فرهنگی سطحی برخورد میکردیم. ولی اون روشنفکران، شما میبینید که اون روشنفکران محترم تو نحوه برخوردشون سطحی اندیشی رو تو جامعه رواج میدادن. صرف اینکه یک کسی اگه مثلا شاه وقتی تجلیل کردین، علامت بر این نیست که این آدم آدم بدیه یا مثلا خدمتگزار شاهانه. این خیلی سطحی اندیشه. همین سطحی اندیشه و بعضی ها نسبت به همین روشنفکران به خرج دادن. اصلا این فرهنگ به اصطلاح یه فرهنگ قشریه که توی جامعه حاکمیت داره. دست شما میبینی امام رئیس کل مبارزینه، از حیث ستیزندگی و مبارزه جویی شاید شما کمتر کسی و مثل امام و شجاعت او تو تاریخ معاصر پیدا بکنید. همین آدم شما میبینید که این قشری نگری رو تو برخوردهاش بروز نمیده. در مورد علامه الست تو آخرین سخنرانی ایشون توی نجف اشرف شما میبینید ایشون روشنفکران رو نصیحت میکنه، میگه امثال علامه، امثال خواجه نصیر، امثال مثلا علامه هلی، اینها گذشت کردن یه مقاماتی و رفتن به سلاطین نزدیک شدن. قصدشون هم این نبود که مشروعیت بدن به اینها،
قصدشون حفظ نظام اسلام بود،
یا قصدشون این بود که مصالحی رو حفظ بکنن تو اون زمان. و اساسا بعد این رو هم ما بپذیریم که مبارزه با ستم جلوه ها و چهره های مختلف داره. این هم خودش یک نفستی اندیشه که فکر بکنیم مبارزه کردن با ستم تنها در یک صورت ظهور پیدا میکنه. گاهی وقتا شما بعد علی ابن یقطین معصوم وقت باشه.
علی ابن یقطین.
اونم داره مبارزه میکنه.
گاهی هم ابوذر.
برای این حال من اینو هم عرض بکنم. حالا در بحث‌های بعدیمون انشالله مفصل تر توضیح میدم. تو همون سخنرانی که امام تو نجف کرده شما میبینیم بعضی از روحانیون هم امام مورد نقد قرار میده. امام اونجا میفرمایند از من از علمای اعلام هم گله دارم. اینها به منباب این که از هان صافیه‌ای دارن بعضی وقت تحت تأثیر قرار میگن. و زید و عمرو و بکر و رمی به وهابی بودن و التقاطی بودن و کمونیست بودن میکنن. بعد امام اونجا میفرمایند که شما هم نصیحت بکنید، فحش ندید. فحش هم چیز شد در عالم، این تعبیر حضرت امامه. خب نیا کن امام میبینید در اینجا هم یه نقد دوسویه ای داره، به اون طرف میگه که آقا شما توجه بکنید که این علما، این ذخایر فرهنگی ما گذشت کردن یک سلسله مقاماتی، در نقدتون از این نمود فرهنگی یک سویه نگر نباشین، سطحی نگر نباشین. به اون طرف مقابل هم میگه که با این ناهنجاری فرهنگی باید شیوه برخورد مناسبی رو اتخاذ کرد.
از اول مشروطه تا حالا ما یه فرهنگی که فرهنگ صحیح باشه داشتیم یا یه فرهنگ وابسته بوده، یعنی یه فرهنگی بوده است که دیگران برای ما درست کردن؟
امام در میانه این دو موقف، یعنی یکی قول به انحطاط و نفی فرهنگ و هدم فرهنگ، یکی هم قول به وادادگی و قشریت و عرشت خدمتون اون فرهنگی که در واقع مدرنیت هم میاد میگه خب مدرنیت هم فرهنگ، ناسیونالیزم هم میاد، شاه گیرایی هم میاد، اونا قبول میکنه، در میانه این دو موقف قرار داره. خود این موقف رو این مقدار برای ما باز میکنین آیده
بکنین. امام در مقابل اون ایدئولوژی گرایی یا ایدئولوژی اندیشی که عملا منجر به این میشد که فرهنگ ناممکن باشه، فرهنگ تحقق پیدا نکنه، به تکثر نمودهای فرهنگی راه نمیداد. گرچه کسانی که این تمایز رو مطرح میکردن شخصیت غنی فرهنگی داشتن، من اینو تصریح بهش میکنم، خودشون شخصیت غنی فرهنگی داشتن و اصلا خود این شخصیت هایی که اینجور ایدئولوژی اندیش بودن، صرف نظر از طرح این تمایز وقتی به شخصیتشون متوجه میکنیم میبینیم خیلی زوابعاد شخصیتشون، این به جای خودش محفوظ. منتها عملا وقتی این تمایز رو مطرح کردن شرایطی پدید اومد ولو ناخواسته که توش فرهنگ و به خصوص تکثر نمودهای فرهنگی ناممکن بود، تحقق پیدا کردن فرهنگ یا تکثر نمودهای فرهنگی ناممکن بود. خب امام میبینیم که یه مبارزه جویی است که به تکثر نمودهای فرهنگی راه میده، تکثر نمودهای فرهنگی حتی در چارچوب فرهنگ اسلامی. خود فرهنگ اساساً راه میده. نکنه فرهنگ تجلی فطرت دیگه. تجلی فطرت هم ممکنه تجلی اصیل فطرت باشه، ممکنه تجلی غیر اصیل فطرت باشه. منتها ما پذیرفتیم که میتونه این ظرفیتی که خداوند در وجود انسان قرار داده و بهش میگیم فطرت، تجلیات متنوع و متکثر داشته باشه. که اسم این تجلیات متکثر و متنوع رو میذاریم فرهنگ. خب امام هم به نظرم میرسه که این نحو تکثر تجلیات فطرت رو بهش راه میده. و در مقابل اونهایی که جناب عالی فرمودین، حالا اونجا که من برداشتم شاید برداشتم نادرست باشه، در نقطه مقابل به این تجلیات متکثر و متنوع نظر میکنن، اما اولا خاصگاه این تجلیات رو نادیده میگیرن، یعنی خصوصیاتی که سرشت بشر داره که ما بهش میگیم فطرت، و دوم اون موضع نقادانه و مصلحانه که انسان میباید نسبت به این تجلیات متکثر داشته باشه. ما تجلیات متکثر به عنوان امر واقع میپذیریم، اما معتقدیم که آدمی میباید تو بین این تجلیات متکثر اون تجلی اصیل رو انتخاب بکنه. یعنی ما میپذیریم که ما یه فرهنگ اصیل و غیر اصیل میتونیم داشته باشیم، فرهنگ انسانی و غیر انسانی میتونیم داشته باشیم. به تعبیر مرحوم استاد جعفری جزو اولین کسانیه که تو بین علمای اسلامی در مورد فرهنگشون اندیشه کرده با اون کتاب بله. فرهنگ پیرو فرهنگ پیشرو.
بله بله،
ما میتونیم فرهنگ پیرو فرهنگ پیشرو داشته باشیم، فرهنگ تکاملی فرهنگ ضد تکاملی داشته باشیم. و اینجا شما میبینید امام در مقابل اونهای قرار میگیره که خیلی موضع منفعلانه نسبت به فرهنگ انسانی اتخاذ میکنن. امام فلواقع سه تا عنصر توی اندیشش قابلیت طرح داره: فطرت، فرهنگ، مکتب، که این رو حالا انشالله باید توی جلسه آینده بهش پرداخت.
یک سوال، یک جمله، به نظر شما فرهنگ در نگاه امام در فضای تاریخی اجتماعی ایران و جهان اسلام یک امر ممکنی است که میشه با موضع فعالانه و منتقدانه اون رو پالایش کرد و در خدمت تکامل انسانی قرار داد؟
بله.
بسیار بسیار تشکر میکنم آقای دکتر ترکشدوز از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. شنوندگان عزیز، ما ادامه میدیم در برنامه‌های بعد و روزهای بعد گفتگو با آقای ترکشدوز رو در مورد بیان و بنان و گفتمان فرهنگی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
داری.